موضوعات از نگاه مولا علی علیه السلام رو در دستور کار برنامه داریم. حالا اقتضای برنامه اگر ایجاب کرد حتما موضوع رو هم انجام بدیم. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، همچنان با شما هستیم. اقتصاد در نهج البلاغه رو میشنوید، نگاهی که خیلی شما شنوندگان عزیز ما به موضوع مالیات دارید، سوالات و مباحثی که مطرح میکنید ما رو بران داشت که انشاءالله سعی کنیم در برنامه های آینده از کارشناسان مالیاتی هم دعوت بکنیم در برنامه حضور داشته باشن و این نگاه تطبیقی و اجمالی به مباحث امروز نظام مالیاتی کشور داشته باشیم. استاد کثیری عزیز، مولا علی علیه السلام بحث هایی رو در ارتباط با وظایف کارگزاران مالیاتی مطرح کردن. فکر میکنید امروز چقدر واقعا کارگزاران مالیاتی ما با توجه به دیجیتالی شدن، الکترونیکی شدن اظهارنامه های مالیاتی و در این حال بررسی که یا نظارتی که خود ممیزان مالیاتی بر این اظهارنامه ها دارند ما رو به واقعیت نزدیک و نزدیکتر میکنه؟ به هر حال قرار هست که یک عدالتی در دریافت مالیات رعایت بکنیم. حکومت هم حکومتی است اسلامی مبتنی بر قواعد و قوانین و مقررات دین مبین اسلام. امروز چقدر از نگاه علی می توانیم استفاده بکنیم؟ علی علیه السلام و مولایی که خودشون اسوه عدالت بودند و در حکومت هرچند کوتاه خودشون تلاش بر این داشتند که این عدالت بروز و ظهور پیدا بکنه در گوشه و کنار اون گستره حکومت اسلامی، و همین اتفاق هم افتاد. اما ما چقدر تونستیم این گستره رو، این وسعت رو ازش بهره‌مند باشیم؟ امروز در جامعه اسلامی خودمون حداقل مثلا در موضوعاتی مثل مالیات حس بکنیم که یه رضایت نسبی در عموم هم ممیزان و سازمان مالیاتی هم در مؤدیان مالیاتی دو طرف ببینیم.
بله، خیلی جالب اینو عرض بکنم خدمتتون و همه شنوندگان عزیز که فضای نامه 51 نهج البلاغه رو زمانی که ما نگاه میکنیم،
بله،
میبینیم تماما دعوت به مدارا و شفقت با مردمه. من خودم در مورد این نامه فکر میکردم و مطالعه میکردم، خیلی برام جالب بود که چرا امیرالمومنین به جای اینکه به بعضی از احکام خیلی جزئی بپردازن، به جای اینکه بیان تعیین تکلیف بکنند که حالا اینقدر بگیرید یا رقم تعیین بکنند، چرا اینقدر در این فضاها صحبت کردند؟ ممکنه که بعضیا به ذهنشون اینگونه برسه که خب شاید اون زمان این محاسبات دقیقی که الان ما داریم که حالا یک ریال چقدر میشه مالیاتش نبوده، در صورتی که شما تاریخ رو که نگاه میکنید ببینید در بعضی از زمانها از اینم دقیق تر اتفاق میافتاده، یعنی خیلی موشکافانه بعضی ها قوانین رو تعیین میکردن برای دریافت مالیات از روی عدد و رقم.
نه.
اما ما زمانی که شیوه نامه امیرالمومنین رو، دستورالعملشون رو برای کارگزاران مالیاتی نگاه میکنیم، میبینیم حرفی از عدد و رقم نیست. اون فضای کلی حاکم تمام بر این مبتنی است که شما خودتون رو جدای از مردم نبینید، شما خودتون رو حاکم بر مردم نبینید، شما خودتون رو موظف ندانید که در هر صورتی احقاق حق حکومت رو بکنید در حالی که مردم رو مدارا نکردید. این فضا خیلی فضای زیبایی است. ببینید، ما اگر در فضای مالیاتی تعامل مردم با سیستم‌های مالیاتیمون این گونه باشه، یعنی اونها خودشون رو همونطور که در جلسات گذشته صحبت کردیم وکیل مدافع حق مردم بدانند، در این حالی که خودشون رو نماینده حکومت میدانند. یعنی شما وقتی به یه به یک کارگزار مالیاتی مراجعه میکنید، احساس بکنید این فرد دنبال این هست که حقی از شما ضایع نشه. چقدر احساس آرامش میکنید؟ چقدر احساس میکنید که این پرداخت مالیات در حقیقت از کفتون چیزی نرفته؟ دارید با یه فضایی تعامل میکنید که او هم تمام هم و غمش احقاق حق شماست. این رو بذارید در کنار یه فضایی که حکومت و سیستم مالیاتی فقط مدافع خودشه و به دنبال اینه که حق خودش رو بستاند و برای در ستاندن حق خودش ریالی هم قصور نمیکنه. کسی که در مقابل همچین سیستمی قرار میگیره، اولین چیزی که به ذهنش میرسه چیه؟ اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که پس من هر چقدر کمتر بپردازم در حقیقت بیشتر در جیب خودم مونده. میشه یک کشمکش در حقیقت بین سیستم‌های مالیاتی که الان ما تو دنیا هم همین رو داریم ملاحظه می‌کنیم. یعنی سیستم‌های مالیاتی جزء سیستم‌های کارگاهی خیلی پیشرفته حکومت‌ها هستن. افراد زبده‌ای که دارن در اونجا کار می‌کنن مثل یک کارگاه به دنبال اینن که مچ افرادو بگیرن که آیا مالیاتی که پرداخت کردن درست بوده یا نبوده یا دارن فرار می‌کنن. اما ما فضایی که در نامه 51 می‌بینیم این گونه نیست. تمام سفارش امیرالمومنین علیه السلام به رعایت منزلت و شأن انسانی است و اینکه همه ما یک پارچه ایم، نه حکومت از مردم جداست نه مردم از حکومت. شما یک واسطه ای هستید که اتفاقا باید این رابطه رو نزدیک بکنید، نه که رابطه رو دورتر بکنید.
سازوکار اجراییش چیه که به این نگاه برسیم؟ استاد کثیری، نگاه خیلی قشنگیه، تصور خیلی زیباییه که مؤدیان مالیاتی، چه منی که الان اینجا در رادیو نشستم با شما صحبت میکنم، از مجموعه دریافتی خودم یه مبلغی رو کسر میکنن، خب یه نگاه خیلی قشنگ و آسوده‌ای داشته باشم و با میل و طیب خاطر این پول رو بدم و وقتی فیش حقوقی خودم رو نگاه میکنم ببینم که خب بله اینقدر کسر شده، بگم خب من هم سهم خودم رو از حکومت، از اداره جامعه پرداخت کردم از این طریق. این احساس رضایت و آرامش از پرداخت مالیات به نظر من با اجرای دقیق فرامین مولا علی علیه السلام واقعا در جامعه نهادی نمیشه. همه مردم، همه اقشار، هم ثروتمند، هم متوسط، هم فقیر احساس میکنه که عدالتی است و سهمی از اون مجموعه دارایی و اداره جامعه پرداخت شده.
بله.
این چجوری به دست میاد؟ امروز واقعا اینطوریه؟ نه، واقعا اینطوری نیست. بله. چقدر فاصله داریم؟ اینو چقدر میتونیم فاصله رو کم کنیم؟
بله، عرض بکنم که این که
راهکار مولا علی علیه السلام برای این موضوع چیه؟
بله، نگاه که میکنه میبینیم امیرالمومنین علیه السلام در دو جهت همزمان فعالیت میکنند. ببینید، یکی فرهنگسازی عموم جامعه است که ما خیلی وقتا ازش غافلیم. شاید حالا چون بحث اقتصادی هستش بذارید یه مثالی بزنم. من چند روز پیش از قم داشتم میومدم به سمت تهران. عوارضی ورودی تهران، خب الان عوارضی 500 تومنه دیگه، یه ترافیک طولانی هم شده بود به خاطر اینکه اتوبان شلوغ بود. وقتی رسیده بودن به پشت باجه‌های عوارضی خب طول می‌کشید، یه ترافیکی شده بود. یکی از عزیزانی که توی اتومبیل همراه بودش و با هم همسفر بودیم، ایشون یه سوالی رو مطرح کرد. گفتش که الان شما سرانه درآمدی این عوارض اتوبان چقدره به نظرتون؟ یه حساب سرانگشتی بکنیم یه رقم نسبتاً درشتی میشه. بعد ایشون این سوال تو ذهنش مطرح شد، تو جمع مطرح کرد که آیا ما اینقدر هزینه برای مثلا این بزرگ راه، برای این اتوبانی که هستش میکنیم یا نه، و این پول داره کجا هزینه میشه؟ ببینید، شفافیت عمل کرد حکومت در هزینه کرده دریافتی ها خیلی به ما کمک میکنه. اگر از تک تک ما بپرسن این پولی که به عنوان مالیات از حقوق شما برداشت میشه، حالا ما که حقوق بگیریم یه سهمی رو رأساً پرداخت میکنن، این پول داره کجا هزینه میشه؟ خیلی از ما پاسخ روشنی برای این مسئله نداریم،
چون نمیگن، اطلاع رسانی نمیشه. اتفاقا شاید اینکه وظایف حکومت یا حتی همین سازمان مالیات یا وزارت اقتصاد تبیین اینجور موضوعاته، که مثلا ما در سال 92 اینقدر مالیات دریافت کردیم و درآمدهای مالیاتی کشور اینقدر بود و تونستیم در فلان موضوعات هزینه کنیم، تازه در این موضوعات کلی هم تونستیم بیشتر هزینه بکنیم که مورد نیازه، مثلا در موضوعات بهداشت و سلامت، در راه و راهسازی، در نمیدونم کارخانجات، مسائل صنعتی. ولی خب اینا گفته نمیشه.
بله. ببینید، مثلا زکات یه مسئله مغفول مونده‌ای بود سالها در کشور ما، پرداخت زکات شرعی.
درست.
حالا جدای از بحث مالیات که خودش بحث مفصلی داره.
بله.
من دیدم در یکی از استانهایی که حالا مردم رو آورده بودن به پرداخت زکات و ستادهایی بود برای اینکه این دریافت بشه، چون خیلی وقتا مردم ممکنه بخوان یه چیزایی رو پرداخت بکنن، یه کارهایی رو انجام بدن، اصلا محل رجوعی پیدا نمی کنند. حالا یه ستادهایی تشکیل شد، این بحث پرداخت زکات. بعد مدرسه‌ای که ساخته بودن، من خیلی خوشم اومد، دیدم نوشته که از محل پرداخت زکات استان این مدرسه ساخته شده. یعنی زمانی که شما رد میشی متوجه میشی که پس اون زکاتی که پرداخت شده یکی از محل مثلا خرجهاش، یکی از اثراتش ساخته شدن این مدرسه است، ساخته شدن این مسجده، درست شدن این راهه. ببینید ما داریم، مثلا من راه هم حتی دیدم که تابلو زدن گفتن این راه مثلا ساخته شدنش و انجام مثلا کارهای راهسازی و آسفالتش از محل پرداخت زکات بوده. این میشه یک چیز عینی و قابل مشاهده. اما یه وقتی ما میبینیم یه جاهای خلأهایی وجود داره، توی ذهن خودمونم ممکنه پرداختی ها با هزینه کردها تطبیق نکنه. ممکنه اگر برای ما تبیین بکنن مسئله حل بشه، یعنی یه کسی بیاد توضیح بده بگه این اتفاق افتاده، اینجا هزینه شده، اینجا به این دلیل هزینه نشده. پس یکی شفافسازی هزینه کرد هاست. طبیعیه که افراد وقتی دارن یه هزینه‌ای رو پرداخت میکنن بخواهند بدانند این هزینه داره کجا صرف میشه.
بله.
خب این یکی از همون بحثای فرهنگ سازیه، یعنی نهادهای دریافت کننده مالیات خودشون رو در مقابل مردم پاسخگو بدانند و مردم رو به اصطلاح روشن بکنند، برای مردم شفاف بیان بکنند که این دریافت ها اینجا هم هزینه کرد.
بله.
مسئله دومی که میشه دربارش صحبت کرد این هست که اصلا نوع نگاه و دریافت و پرداخت مالیات، اون چه که الان داره اتفاق میفته با اون چه که امیرالمومنین علیه السلام تبیین کرده چقدر فاصله داره. ببینید، آیا واقعا ما موظفیم که برویم و مالیات رو بگیریم یا فقط ما مأمور دریافت مالیاتیم؟ ببینید، گرفتن مالیات و دریافت کردن مالیات دو تا بحثه و دو تا شکل از این درآمده. یه وقتی شما نشسته اید، کسی مثلا بحث صدقات میشه، کسی نمیره از اموال مردم صدقه رو بگیره، یه محلهایی رو به اصطلاح پیشبینی کردن برای کسانی که میخوان صدقه پرداخت. شما ببینید الان گردش مالی صدقه در کشور ما یه رقم خیلی درشتیه. این صدقه رو کسی به زور از کسی نمیگیره، کسی هم اصلا محاسبه اموال مردم رو نمیکنه برای دریافت صدقه. مسئله ایست که به خاطر فرهنگ سازی، به خاطر باورهای اعتقادی، مردم خودشون رأسا اقدام میکنن.
بله.
یه جاهای نیاز به روشنگری هست، یه جاهای نیاز به فرهنگ سازی هست، یه جاهای نیاز به اصلاح هست، حالا به فراخور کم یا زیاد اتفاق میفته.
بله.
حتی من دیدم بعضی به صورت خانوادگی تشکیل میدن، میگه آقا مثلا ما یه فقیر رو میشناسیم، این شرایطش خودمون ماهیانه اینقدر، خب اینا صدقه است دیگه، اینا چرخشای مالی اجتماعیه. ببینید، امیرالمومنین علیه السلام نسبت به مالیات در بیشتر موارد میگن شما دریافت کننده اید، نه گیرنده و ستاننده. دریافت کننده یعنی شما مراجعه میکنید، افرادی که میخوان مالیاتش رو پرداخت کنن میان به شما مالیات رو میپردازن. گیرنده یعنی کسی که میاد میشینه حساب کتاب دو تا چارته مال مردم رو از صفر تا صد به عهده میگیره، بعد میگه که اینقدر باید شما مالیات پرداخت بکنید.
ممیز مالیات.
بله، این نوع نگاه، نوع نگاه متفاوتیه. یه وقتی به شما میگن آقای مثلا جناب آقای آقا بیگی، شما قانونن یا شرعن مسئول هستید از درآمدی که کسب میکنید، این مقدار رو به عنوان مالیات پرداخت بکنید. شما خودتون سر سال میشینید، مثل مثلا بحث سال خمسی که الان مردم دارن، محاسبه میکنید یه مالیات. یه وقتی مثل حالا یه دفعه یادم تو جلسات گذشته عرض کردیم، گفتیم خلاصه ما حقوقو دریافت نکرده، مالیاتش کسر شده به دست، عیبی نداره.
اتفاقا یه خاطر جمعی تو وجود ما هم هست.
بله.
میگیم ما که دیگه نیازی به این اظهارنامه های مالیاتی نداریم، نمیدونم نیازی به حالا جوش و غصه خوردن این که چقدر کمه چقدر زیاده، دیگه اون چیزی که روال هستش و قانون هست پیش ما خودشون کم میکنن.
همینطور. حتی میخوام بگم که ما در شرع تفاوت داریم بین این که فردی که میخواد اون حقوق مالیاتی رو پرداخت بکنه خودش بیاد و به جای مراجعه بکنه، یا ما کسانی رو بفرستیم مراجعه بکنن به منازل، بگن اگر مالیاتی میخواد پرداخت کنید ما اومدیم. ببینید این شیوه ها خیلی متفاوته. هر چقدر ما نزدیکتر بشیم به این روش،
اتفاقا من اون فرمایش شما رو میخوام یه بار دیگه تکرار بکنم، واقعا اطلاع رسانی خیلی مهمه که ما در درآمدهای مالیاتی به چه شکل خرج میکنیم.
بله.
این وقتی اطمینان پیدا بکنیم ما و شهروندان ما بدونن که واقعا این چند میلیون تومان، این نمیدونم چند تومان، این چقدر ریالی که ما پرداخت کردیم در این موارد مصرف شده، و خودمون هم ببینیم
بله.
فلان کارخانه تأسیس شده، فلان کار انجام شده و ببینی ملموس و عینی، خیلی کمک خواهد کرد به اون عدالت‌های مالیاتی در سطح کشور و اون خود اظهاری‌ها رو تقویت خواهد کرد و همینطور داوطلبانه خیلی از موضوعات مالیاتی رو خود افراد در جامعه پیشنهاد خواهند داد و به عدالت مالیاتی که مولا علی علیه السلام فرمودند در نامه 51 نهج البلاغه نزدیک و نزدیکتر خواهیم شد. در پایان برنامه هم از شما ممنونم، هم از شنونده های عزیز برنامه اقتصاد در نهج البلاغه و عزیزانی که هم پیامک ارسال میکنن و هم سوالات خوب و کاربردی رو مطرح میکنن. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
زیر کاف تدان دلی که بحر تو نرزد، شرح این آشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. موسیقی وطن به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران گلزار سبزت دور از پاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران گلزار سبز دور از پاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
الهی جانب من کن نگاهی، مرا بنما به سوی خویش را
معبودم متبرکم گردان به نامت، متبلورم گردان به عبادتت، متذکرم گردان به ذکرت، مرحمتم گردان به رحمتت.
منی نست تو همیشه سخن روز ها فکر منی همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخر، به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم. آی ماندم سخت عجب، که از چه سبب ساخت مرا